سلام، صبح روز جمعه ازون بخیر. 19ام روز از ماه خرداد، امیدوارم که روز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباس هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، پروانه وحید منش هستم، امیدوارم یک روز دیگر رو با انرژی و شادی شروع کرده باشید. اما به رسم همیشه مهمترین عناوین خبری امروز صبح.
نظرسنجی های اولیه از پیشتاز بودن حزب محافظه‌کار بریتانیا در انتخابات مجلس عوام خبر می‌دهد.
دبیر کل سازمان ملل از آمادگی و رفع تنش بین قطر و برخی کشورهای عربی خبر داد.
رئیس پیشین FBI میگوید مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نتیجه انتخابات تأثیری نداشته است.
در نظرسنجی‌های اولیه پس از پایان رأی‌گیری انتخابات مجلس عوام بریتانیا، حزب محافظه‌کار به رهبری ترزا می پیشتاز است. با این حال پیش‌بینی می‌شود نتواند اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس را از آن خود کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نتایج این رأی‌گیری می‌تواند مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به تأخیر بیندازد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا حدود 2 ماه پیش خبر برگزاری این انتخابات زودهنگام را اعلام کرد و گفت که می‌خواهد یک دولت قدرتمند مذاکرات را با اتحادیه اروپا را انجام دهد. یک حزب برای کسب اکثریت به 326 کرسی نیاز دارد. نظرسنجی‌های اولیه نشانگران است که حزب محافظه‌کار با از دست دادن 17 کرسی 314 کرسی را از آن خود می‌کند.
دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش میگوید از هر گونه تلاش برای حل بحران موجود میان قطر و کشورهای عربی در صورت تمایل طرفین حمایت میکند. به گزارش اسوسییتد پرس، سخنگوی سازمان ملل نیز از کشورهای منطقه خاورمیانه خواسته است از هر گونه تشدید تنش‌ها جلوگیری کند. بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و برخی کشورهای دیگر روز 15 خرداد ماه تمامی روابط دیپلماتیک خود با دوحه را به بهانه حمایت این کشور از گروه حکومت اسلامی داعش و ایران قطع کردند. حکومت قطر روز پنجشنبه با رد حمایت از گروه‌های تروریستی اعلام کرد به خاطر حل این اختلاف حاضر نیست سیاست خارجی خود را تغییر دهد و هیچگاه مصالحه نخواهد کرد.
جیمز کامی، رئیس پیشین پلیس فدرال آمریکا FBI، میگوید به رغم مداخله قطعی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، این دخالت تأثیری در نتیجه انتخابات نداشته است. آقای کامی که روز پنجشنبه در مقابل کمیته امنیتی سنای آمریکا حاضر شده بود، در سخنانش گفت تردیدی نیست که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 به طور پیچیده و با امکانات بسیار گسترده فنی مداخله کرده است. او تاکید کرد که این اقدام با هدایت مقامات بالای روسیه صورت گرفته است. رئیس پیشین پلیس فدرال آمریکا FBI در جای دیگری از سخنانش اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در برکناریش را تلاشی برای تضعیف تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توصیف کرد. پس از این اظهارات، وکیل حقوقی دونالد ترامپ سخنان جیمز کومی را تکذیب کرد و وی را به افشای مکاتبات سری با رئیس جمهوری متهم کرد. رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته جیمز کومی را به طور ناگهانی از کار برکنار کرد.
برج ایفل در سوی کشته شدن حملات تهران نیمه شب پنجشنبه به وقت پاریس در تاریکی فرو رفت. شهردار پاریس پیشتر در توییت اعلام کرده بود که در ادای احترام به قربانیان حملات در تهران، چراغ‌های برج ایفل پنجشنبه شب خاموش می‌شود. چراغ‌های این برج نماد پاریس در گذشته نیز به مناسبت‌های خاموش شده بود، از جمله به خاطر حمله شنبه گذشته در لندن که 8 کشته بر جای گذاشت. روز پنجشنبه آمار کشته شدگان دو حمله در روز چهارشنبه در تهران 17 تن اعلام شد. بنابر اعلام سرپرست اورژانس ایران، 43 تن نیز در این حادثه زخمی شدند.
یک پهپاد متعلق به گروه‌های طرفدار بشار اسد پس از حمله به نیروهای ائتلاف توسط یک جنگنده آمریکایی سرنگون شد. به گزارش اسوسییتد پرس، سرهنگ رایان دلون، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت این پهپاد روز پنجشنبه به نیروهای تحت پشتیبانی آمریکا در نزدیکی پایگاه تنف، محلی که نیروهای مخالف بشار اسد آموزش می‌بینند حمله کرد، اما مهمات پرتابیان عمل نکرد و به کسی آسیب نرسید. به گفته سرهنگ دیلون، چون این اقدام حمله مستقیم تلقی شد، یک جنگنده آمریکایی این پهپاد را سرنگون کرد. ساعتی پیش از آن نیروهای آمریکایی گروه‌های طرفدار بشار اسد را در این منطقه هدف حملات هوایی قرار داده بودند. سخنگوی پنتاگون حاضر نشد در مورد هویت پهپاد توضیح دهد، اما منابع رسمی دیگری به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که این پهپاد به احتمال زیاد ایرانی یا متعلق به حزب الله لبنان برخوردار از حمایت ایران است.
اما در ادامه تنش میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، قطر همچنان بر مواضع سیاست خارجی خود اصرار دارد و در آن طرف دیگر کشورهای عرب همسایه از دوحه میخواهند که از کمک به برخی گروه‌های اسلامگرای افراطی و نزدیکی به ایران فاصله بگیرد. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
قطر میگوید که سیاست خارجیش را برای رضایت همسایگان عرب خود تغییر نمیدهد. محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر روز پنجشنبه در واکنش به درخواست کشورهای عربی همسایه خود به دلیل آنچه این همسایگان حمایت دوحه از تروریسم میدانند اعلام کرد که حاضر نیست سیاست خارجی خود را تغییر دهد و مصالحه نخواهد کرد. به گزارش رویترز، وزیر امور خارجه قطر این سخنان را همزمان با اقدام‌های میانجی‌گرایانه آمریکا و کویت برای حل دیپلماتیک بحران بین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با قطر ایراد کرد. کمتر از یک هفته است که عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر و چند کشور عرب دیگر با متهم کردن قطر به حمایت از گروه‌های تندروی اسلامگرا و جانبداری از جمهوری اسلامی ایران در منطقه مناسبات دیپلماتیک، تجاری و ترابری خود را با قطر قطع کردند. آنچنان که وزیر امور خارجه قطر عصر دیروز اعلام کرد، ایران اعلام کرده که حاضر است مسیر انتقال مواد غذایی به آن کشور را هموار کند. دولت ترکیه نیز که در قطر یک پایگاه نظامی دارد، پیشنهاد داده که آب آشامیدنی و مواد غذایی قطر را تأمین خواهد کرد و طرح استقرار نیروهای نظامی خود در این کشور را تسریع می کند. قطر مرکز مهم سرمایه گذاری در منطقه خلیج فارس است، ولی کشور بسیار کوچکی است و برای بیشتر نیازهای خود به واردات نیاز دارد. این در حالی است که شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین روز گذشته و در گفتگو با برخی از نشریات عربستان از قطر خواست از جمهوری اسلامی ایران به عنوان دشمن شماره یک اعراب فاصله بگیرد و از حمایت سازمان‌های تروریستی نیز دست بکشد. قطر آنچنان که همسایگان عربش میگویند به گروه‌های تندرویی که با غرب و دولت‌های متحد آن می‌جنگند، از جمله طالبان افغانستان، گروه فلسطینی حماس و جبهه نجات اسلامی الجزایر کمک می‌کند. قطر میگوید که دیدگاه همسایگان خود را قبول ندارد که هر گروه اسلامگرا تروریست است و این سیاست از دید دوحه یک اشتباه بزرگ است.
خب قبل از اینکه بخشی از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم، من یک بار شماره تماس با رادیو فردا رو اعلام می‌کنم. 00420221122112 شماره تماس با رادیو فردا است.
در رابطه با این انفجاری که در مجلس صورت گرفته، این آقایون فرمودن که این ترقه بوده و هیچ خبری نبوده و همشون بچه شجاع شده بودن. و خب شما که اینقدر شجاعید و از این انتحاری ها نمی ترسید، بچه این همه محافظ و ماشین های ضد گلوله سوار میشید؟
آقای خامنه‌ای میگه ما در سوریه جلو داعش را گرفته ایم. الان داعش در قلب ایران نفوذ کرده. کلات تو همه دروغ میگی. مردم مسلمان سوریه دارید میکشین. علیکی میگه برای میگه ما جاز از ایرازه. بچه این کسان امام زمان. بچه امام زمان به طبق شما نواز.
مجلس شورای اسلامی باید در چنبره سپاه حفاظت سپاه پاسداران باشه. این سپاه پاسداران به اصطلاح انقلابی در کجا مشغول چرت زدن بوده؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
آیت الله خامنه ای اخیراً در جمع دانشجویان اظهارات تندی رو علیه سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی دولت بیان کردند و به گفته ایشون از افسران جنگ نرم خواسته شده که هنگام بروز اختلال و تعطیلی در دستگاه‌های مرکزی فکری، فرهنگی و سیاسی کشور خود دست به کار بشن و تصمیم‌گیری و اقدام کنند. برای تحلیل این گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی همراه میشیم با علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، چه دلایلی رو میشه برای موضع‌گیری صریح آیت الله خامنه ای علیه رئیس جمهوری ایران مطرح کرد؟
ببینید، قابل پیشبینی بود که در دوره دوم ریاست جمهوری معمولا رؤسای جمهوری که زاویه دارن با نهاد ولایت فقیه و نیروهای زیر مجموعه معمولا فشارها و محدودیت ها بیشتر میشه. اما صحبت های دیروز آقای خامنه ای و ها خیلی شدتش بالا بود و به نوعی هم کم سابقه بود، یعنی به لحاظ صراحت معمولا قبلا این حرف ها به نوعی پوشیده گفته میشد یا از طریق رمز و راز عنوان میشد، کدهای ارسال میشد یا از طریق مخفی این پیام ها به اون جامعه هدف منتقل میشد. اما این بار خب خیلی سریع این حرفا مطرح شده. به نظر من برمیگرده شاید بخشی از اونها به فضایی که در انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت و باعث شد که حسن روحانی خب اظهارات نسبتاً تندی رو به زبان بیاره که تا پیش از اون از روحانی انتظار نمی‌رفت و عملاً هم در فضای انتخاباتی معلوم شد که کماکان خاص اصلی بخش مهمی از جامعه ایران و اکثریت مردم ایران مطالبات سیاسی هست و محض اینکه کاندیدایی مواضعش فاصله بیشتری با بعض موجود پیدا میکنه، خب باعث میشه جنبش شکل بگیره و یک موج اجتماعی گسترده در تمامی بخش‌های مختلف جامعه ایران شکل بگیره. بنابراین یک نوع احساس ضرورتی چه بسای خامنه‌ای تشخیص داده که باید این یک واکنشی نشون بده، در ایام انتخابات وارد نشد ولی برای بعد از انتخابات مهار روحانی و به خصوص اقداماتی که در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی میخواد انجام بده برای ضرورت بیشتری پیدا کرده.
آقای افشاری، رهبر جمهوری اسلامی میونه کلامتون با طرح اینکه اونجایی که احساس میکنین دستگاه مرکزی اختلالی داره و نمیتونه درست مدیریت کنه دست به کار بشین و تصمیم گیری کنین، به چه نهاد و چه کسانی برای زیر سوال بردن قوه اجراییه به اصطلاح چراغ سبز نشون داده؟
ببینید، این اکثر این دانشجویانی که بودن یا عضو وزیر دانشجویی هستن یا در نهادهای دیگری حضور دارن که همسو هستن با این گروه ها و خب بسیج دانشجویی ابزار بسیج هست و بسیج بخشی از سپاه هستش که فعالیت های میدانی رو انجام میده. ظاهر قضیه این هست که اینها نیروهای مردمی هستن ولی واقعیتش این هستش که اینها به هسته سخت قدرت مرتبط هستن و در قالب یک تشکیلات شبه نظامی عمل میکنن و این پیام حالا ظاهرن خطاب به این دانشجوها گفته شده ولی عملا خب به گروه های فشار و اون بخشی از جامعه توده سرکوبگر که تحت عنوان حالا کلی حزب الله یا نیروهای ولایت مدار یا نیروهای ارتشی عمل میکنن ارسال شده و طبیعتاً این گروه ها شروع میکنن از فردا علیه وزارتخونه های کشور، وزارتخونه ارشاد، آموزش عالی و گروه های سیاسی حالا اعتدالی و اصلاح طلب و هر کسی که به هر صورت بخواد دیدگاه های رو جلو ببره که از دید رهبری به هر صورت عنوان میشه، یعنی اون چیزهایی که مورد نظر مردم هست، مورد خاص مردم هست، از دید ایشون اخلال عنوان شده. مثلا یه نمونه سادش خب خوندن آهنگ ربنای یا مناجات شجریان تلویزیون است. مسائل از این دست و خواسته های جامعه هستش که در این انتخابات اخیر هم مردم مهر تایید دوباره ای برای خواست ها زدن ولی خب رهبری در جلوش ایستاده و از نیروهای میدانیش بخواد که وارد عمل بشن و عملا دولت رو در این زمینه ناکام بگذارن.
از ربنای آقای شجریان با اصطلاح آهنگ هم استفاده کرده بودن آقای خامنه‌ای. خب این از تحلیل سخنان آیت الله خامنه‌ای، اما واکنش حسن روحانی رو چگونه شما پیش بینی میکنید؟
ببینید، روحانی رو اگر بخواد با همون الگوی 4 سال اول ریاست جمهوریش عمل بکنه که خب به نظر میرسه که در عمل کاری انجام نده، تسلیم بشه، ولی هر چندگاهی در حوزه کلام نظرات مخالف خودش رو طرح بکنه و انتقاداتش رو. اما اگر اون چهره‌ای که از روحانی در نیمه دوم ایام تبلیغات انتخاباتی به اصطلاح عیان شد، آشکار شد، شکل گرفت که به حال افکار عمومی اونو سوق داد به اون سمت. اگر این چهره باشه، خب به هر حال روحانی ممکن هستش که زاویه پیدا بکنه با رهبری و به هر صورت ما شاهد اختلاف نظرها و تنش‌های جدیدی باشیم بین نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی. من به شخصه با توجه به ویژگی‌های شخصیتی روحانی تردید دارم که به این سمت بره و به نوعی دولت در یک فضای بست قرار خواهد گرفت و کجدار و مریض این چهار سال رو طی میکنه. اما به هر حال این احتمال هم وجود داره که روحانی این بار ایستادگی بکنه، که البته موفقیتش نیازمند حمایت سازمان یافته اجتماعی و مردمی هم هست.
بله، ممنون آقای افشاری که ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
من هم از شما سپاسگزارم.
میرسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 47 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 9 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. بنابر اعلام سازمان هواشناسی طی 3 روز آینده در قالب مناطق کشور آسمانی صاف و آفتابی پیش بینی میشه. با این وجود در مناطقی از ارتفاعات جنوبی گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی پدیده افزایش ابر و در بعد از ظهر رگبار پراکنده باران و وزش باد رو خواهد داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. نظرسنجی های اولیه از پیشتاز بودن حزب محافظه‌کار بریتانیا خبر می‌دهد. رئیس پیشین FBI میگوید مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نتیجه انتخابات تأثیری نداشته است. برج ایفل در سوی کشته شدن حملات تهران نیمه شب پنجشنبه به وقت پاریس در تاریکی فرو رفت. دبیر کل سازمان ملل از آمادگی بر رفع تنش بین قطر و برخی کشورهای عربی خبر داد. یک پهپاد متعلق به گروه‌های طرفدار بشار اسد توسط یک جنگنده آمریکایی سرنگون شد.
خب، روز گذشته انتخابات سراسری در بریتانیا برگزار شد و اکنون شمارش آرا در جریانه. این انتخاباتی برای گزینش نمایندگان مجلس عوام پارلمان بریتانیا. انتظار میره تا ساعتی دیگه نتایج نهایی انتخابات روشن بشه. با این وجود چند رسانه جریان اصلی در بریتانیا به شکلی هماهنگ نتیجه یک پیشبینی رو منتشر کردند. بردیا افشین همکار رادیو فردا در لندن در گزارشش از این میگه که آیا آرا اعلام شده تا به اینجا منطبق با این پیشبینی بوده؟ ببینیم و بشنویم.
با استناد به این پیشبینی اولیه، حزب حاکم، حزب محافظه‌کار، بیشتر از هر حزب دیگری در مجلس صاحب کرسی خواهد شد. اما برای رسیدن به اکثریت و تشکیل دولت 12 کرسی کم خواهد داشت. عمده ترین حزب مخالف، حزب کارگر، نسبت به انتخابات سراسری سال 2015 به نتیجه بسیار بهتر میرسه و صاحب 34 کرسی بیشتر در مجلس خواهد بود. و حزب ملیگرای اسکاتلند که در انتخابات دور پیش به عنوان حزب سوم بریتانیا ظهور کرد و 56 کرسی را به دست آورد، احتمالاً 22 تای آن را این بار از دست خواهد داد. این پیشبینی ارائه‌گر تصویری است بسیار متفاوت با اونچه که اواخر فروردین ماه تصور می‌شد، زمانی که تریزا می، نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب محافظه‌کار، تصمیمش رو برای برگزاری یک انتخابات زود هنگام علنی کرد. آن زمان نظرسنجی‌ها حکایت از این داشت که آراء حزب حاکم از نزدیکترین حزب رقیب، حزب کارگر، بیش از 20% بیشتر خواهد بود. تریزا می پیش از اعلام تصمیمش احتمال برگزاری انتخابات زود هنگام رو بارها و بارها رد کرده بود، اما بسیاری از ناظران تصور می‌کنند او مطمئن از پیروزی مقتدرانه در انتخابات سراسری و با به دست آوردن کرسی‌های بیشتر برای حزبش به هدف داشتن خیالی آسوده‌تر و دستی بازتر بر سر خروج از اتحادیه اروپا وارد مذاکره شه. اون زمان بسیاری پیشبینی می‌کردند حزب محافظه‌کار 10 کرسی نسبت به انتخابات سال 2015 بیشتر به دست بیاره. حالا حزب کارگر و رهبرش برخلاف تصورات قبلی با استناد به این پیشبینی اولیه به شکلی غیر منتظره حتی بخت تشکیل دولت اقلیت رو دارند. ساعتی دیگر تصویری کلی‌تر از نتیجه انتخابات سراسری 2017 بریتانیا خواهیم داشت، اما رأی‌هایی که تا به اینجا شمرده شده نشانی است از عمیق‌تر شدن اختلاف در جامعه بریتانیایی، اختلاف بین شمال و جنوب، پیر و جوان، شهری و غیر شهری و البته موافقان بر سر ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا و مخالفان آن.
آیا می توان به کمک موسیقی به کودکان مهارت‌های مختلف آموخت؟ یک مبتکر جوان لهستانی اخیراً دستگاهی ساخته که با استفاده از موسیقی به کودکان مهارت‌های مانند شمردن یا ریاضیات پایه می‌آموزد. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
با میوزیکان آشنا بشید. این دستگاه از سرهمبندی هوشمندانه چند آلت موسیقی و اضافه کردن یک سیستم مکانیکی برای برنامه نویسی اونها تشکیل شده. سازنده این دستگاه میگه میوزیکان شبیه جعبه موسیقی اسباب بازی ساخته شده و کودکان بالای 3 سال به راحتی با بازی کردن با استوانه گردان میوزیکان میتونن ملودی های مختلفی خلق کنن. آقای کامیل لاژوک میگه این دستگاه در کنار کمک به شکل گیری به اصطلاح گوش موسیقایی به صورت غیر مستقیم به کودکان مهارت‌های دیگری از جمله توانایی شمردن، توانایی محاسبه و توانایی کار گروهی در کنار دیگر همبازی‌ها رو یاد میده. روی استوانه گردان تعداد 720 دکمه قرار داره و این دکمه ها با حرکت مداوم روی استوانه آلات موسیقی دیگر رو به صدا در میارن. کودک میتونه این دکمه ها رو فعال یا غیر فعال کنه که همانند زبان کامپیوتری باینری یا دودویی به معنای روشن و خاموش کردن آلت موسیقیه. سازهای موسیقی با آهنربا در جای خودشون محکم شدن و به راحتی قابل تعویض هستن. دو سیستم ایمنی مکانیکی و الکتریکی روی دستگاه نصب شدن که در این حال به چرخش مداوم استوانه کمک میکنن. یک حسگر آپتیکال هم روی میوزیکان سرعت چرخش استوانه رو تنظیم میکنه. آقای لاژوک میگه به تازگی موفق شده با همکاری یک گروه روانشناس کودک و متخصصین آموزش یک روش جدید برای آموزش به کمک میوزیکان رو ابداع کنه. این روش آموزش راه حل‌هایی رو هم برای آموزش کودکان استثنایی ارائه میده. مبتکرین این پروژه فعلا در حال جذب سرمایه برای تولید انبوه میوزیکان هستند و امیدوارن بتونن این دستگاه رو تا پایان سال میلادی جاری روانه بازار کنن. حامد بهروان، رادیو فردا.
طی روزهای 11 تا 15 خرداد امسال برنامه به عنوان روزهای فیلم زنان ایران در شهر برلین برگزار شد و آثاری از سینماگران زن ایرانی به نمایش درآمد. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
هوفه در شرق برلینه، سینمای قدیمی که میزبان سینمای مدرن زنان ایرانیه. فیلم هایی که زنان ایرانی در 20 سال اخیر در ایران ساختن اینجا به نمایش در میاد تا مسائل و مشکلات زنان ایرانی رو با جامعه آلمانی در میون بگذاره.
منو ببین، من انسانم، میخوام مثل انسان زندگی کنم. دو زن نیمه پنهان و واکنش پنجم، سگانه ای از تخمینه میلانی در روزهای فیلم زنان ایرانی به نمایش درآمد. با اینکه خانم میلانی یکی از پرکارترین زنان سینماگر ایرانی است، اما او در جلسه پرسش و پاسخ پس از نمایش فیلم ها گفت که روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد.
شما به عنوان یک کارگردان زن ایرانی حالا کجایی زن؟ من تو این کوچه بن‌بست خیلی جای بدیم، خیلی جای بدیم. من یک سال و نیم دادگاه رفتم، دوباره چند ماه پیش دوباره تبرئه شدم با شکایت نیروهای انتظامی که خودتون میدونی کیان. بنابراین جایگاه من درست خوب نیست، خیلی فشار روم زیاد، چون من خیلی معروف شدم و محبوب شدم و رول مدل شدم.
نمایش فیلم‌های زنان فیلمساز ایرانی از 11 تا 15 خرداد ماه در شهر برلین ادامه داشت. در این روزها تماشاگران آلمانی و ایرانی توانستند 14 فیلم بلند داستانی و مستند را ببینند. آندرا زیلینگر از دست‌اندرکاران پایه‌گذاری این برنامه در پاسخ به این سوال که چرا تنها زنان فیلمساز دعوت شدند می‌گوید: به گفته یه خانم زیلینگر، در این برنامه 6 روزه تلاش شده تا نمونه هایی از فیلم های زنان ایرانی در 20 سال گذشته به نمایش درآید و روند تغییر در وضعیت زنان ایرانی به تماشا گذاشته شده. آیدا پناهنده، کارگردان فیلم تحسین شده این ناهید، معتقد است روند تغییر نه تنها در وضعیت زنان ایرانی رخ داده، بلکه فیلمسازان زن ایرانی نیز تجربه های متفاوتی را پشت سر می‌گذارند.
جامعه ایران خیلی عوض شده. اکثریت جامعه ایران رو طبقه متوسط شده. در واقع نسل نوعی که الان داره توی ایران زندگی میکنه، زنها رو دوست داره، به زنهاشون احترام میذارن. مدیران ما که الان هستن که ما باید با اونها کار کنیم، اتفاقا فیلمسازان زن رو تشویق میکنن. ما الان تعداد فیلمسازان زنی که در ایران داریم، من با یه خبرنگار فرانسوی حرف میزدم، باور نمیکرد که ما تعداد فیلمسازان زنمون، چه ما صنعتسازمون، چه در واقع این چیزایی که فیلم داستانی می‌سازن، مثلا من خیلی خیلی زیاده و تشویق میشن که فیلم بسازن.
در کنار فیلم‌های تخمین میلانی، منازندی و آیدا پناهنده، فیلم‌هایی از کارگردانان زن دیگر مانند زمانی دیگر از ناهید حسنزاده، جشن تکلیف از فیروزه خسروانی، چند روز بعد از نیکی کریمی و آینه های روبرو از نگار آذربایجانی به نمایش درآمد. نمایش هایی که مورد استقبال رسانه های آلمانی نیز قرار گرفت. نسرین بصیری، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، میگوید:
معمولاً رسانه‌های آلمانی حضور مردای کارگردان رو تو جشنواره‌ها خیلی پررنگ دیدن، جوایز گرفتن، میدونن سینما ایران پیشرفت است، براشون زیاد تازگی نداره، ولی حضور زنان کارگردان ایرانی براشون جالبه و به نظر من یه ویژگی هم که داره اینه که توی ایران زندگی بسیار دوگانه است و این آلمانی‌ها معمولاً کسایی که رسانه‌ها رو می‌خونن می‌بینن که جامعه ایرانی جامعه ای هست با قوانین سخت در مورد زنان و تصورشون اینه که زنان ایران خیلی عقب مانده هستن و فکر میکنم از این نظر جالبه که توی این فیلم ها صحنه های دیگه ای از ایران به نمایش در میاد.
برنامه نمایش تمامی این فیلم‌ها در شهر برلین با حضور زنان کارگردان برگزار شد. مجید برزگر، مشاور اجرایی جشنواره و مسئول انتخاب فیلم‌های مستند، معتقد است حضور زنان فیلمساز تصویر واقعی‌تری از سینمای ایران ارائه می‌کند.
نمایش این فیلم‌ها، هفته‌های فیلمی که موضوعیان مثل زنان فیلمساز، مثل موضوع فیلم‌های درباره زنان یا فیلم‌های درباره جنگ، در هر دسته‌بندی که میشه، اتفاقا این پتانسیل در سینما ایران وجود داره که مدام این اتفاقات بیفته. من فکر می‌کنم اولین تأثیرش شناسایی این بر سینما ایران، اون نیمه دوم فیلمسازان ایرانی که زنان باشن و با قدرت به نظرن و با جدیت دارن کارشون رو انجام میدن، عرض کردم تعدادشون هم کم نیست.
برنامه نمایش فیلم های زنان سینماگر ایرانی روز دوشنبه 15 خرداد ماه به پایان است.
رویا کریمی مشت، رادیو فردا، برلین.
خب، بخش دوم برنامه صبحانه با خبر همچنان بیننده و شنونده ما باشید. مهدی طاهباز هستم، دعوت میکنم که شما سلام علیک بفرمایید.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر بودید. اما میپردازیم به مهمترین خبرهای امروز صبح.
نظرسنجی های اولیه از پیشتاز بودن حزب محافظه‌کار بریتانیا در انتخابات مجلس عوام خبر می‌دهد.
دبیر کل سازمان ملل از آمادگی بر رفع تنش بین قطر و برخی کشورهای عربی خبر داد.
رئیس پیشین FBI میگوید مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نتیجه انتخابات تأثیری نداشته است.
در نظرسنجی های اولیه پس از پایان رأی‌گیری انتخابات مجلس عوام بریتانیا، حزب محافظه‌کار به رهبری ترزا می پیشتاز است. با این حال پیشبینی می شود نتواند اکثریت مطلق کرسی های مجلس را از آن خود کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نتایج این رأی‌گیری می تواند مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به تأخیر بیاندازد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا حدود 2 ماه پیش خبر برگزاری این انتخابات زودهنگام را اعلام کرد و گفت می خواهد یک دولت قدرتمند مذاکرات با اتحادیه اروپا را انجام دهد. یک حزب برای کسب اکثریت به 326 کرسی نیاز دارد. نظرسنجی های اولیه نشانگران است که حزب محافظه کار با از دست دادن 17 کرسی 314 کرسی را از آن خود می کند.
دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش میگوید از هر گونه تلاش برای حل بحران موجود میان قطر و کشورهای عربی در صورت تمایل طرفین حمایت میکند. به گزارش اسوسییتد پرس، سخنگوی سازمان ملل نیز از کشورهای منطقه خاورمیانه خواسته است از هر گونه تشدید تنش‌ها جلوگیری کنند. بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و برخی کشورهای دیگر روز 15 خرداد ماه تمامی روابط دیپلماتیک خود با دوحه را به بهانه حمایت این کشور از گروه حکومت اسلامی و ایران قطع کردند. حکومت قطر روز پنجشنبه با رد حمایت از گروه‌های تروریستی اعلام کرد به خاطر حل این اختلاف حاضر نیست سیاست خارجی خود را تغییر دهد و هیچگاه مصالحه نخواهد کرد.
جیمز کومی، رئیس پیشین پلیس فدرال آمریکا FBI، میگوید به رغم مداخله قطعی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، این دخالت تأثیری در نتیجه انتخابات نداشته است. آقای کومی که روز پنجشنبه در مقابل کمیته امنیتی سنای آمریکا حاضر شده بود، در سخنانش گفت تردیدی نیست که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 به طور پیچیده و با امکانات بسیار گسترده فنی مداخله کرده است. او تأکید کرد این اقدام با هدایت مقامات بالای روسیه صورت گرفته است. رئیس پیشین پلیس فدرال آمریکا FBI در جای دیگری از سخنانش اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در برکناریش را تلاشی برای تضعیف تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توصیف کرد. پس از این اظهارات، وکیل حقوقی دونالد ترامپ سخنان جیمز کومی را تکذیب کرد و وی را به افشای مکاتبات سری با رئیس جمهوری متهم کرد. رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته جیمز کومی را به طور ناگهانی از کار برکنار کرد.
برج ایفل در سوی کشته شدن حملات تهران نیمه شب پنجشنبه به وقت پاریس در تاریکی فرو رفت. خانم آن هیدالگو، شهردار پاریس، در توییتی اعلام کرده بود که در ادای احترام به قربانیان حملات در تهران، چراغ‌های برج ایفل پنجشنبه شب خاموش می‌شود. چراغ‌های برج ایفل نماد پاریس در گذشته نیز به مناسبت‌های خاموش شده بود، از جمله به خاطر حمله روز شنبه گذشته در لندن که 8 کشته بر جای گذاشت. روز پنجشنبه آمار کشته شدگان 2 حمله روز چهارشنبه در تهران 17 تن اعلام شد. بنابر اعلام سرپرست اورژانس ایران، 43 تن نیز در این حادثه زخمی شدند.
یک پهپاد متعلق به گروه‌های طرفدار بشار اسد پس از حمله به نیروهای ائتلاف توسط یک جنگنده آمریکایی سرنگون شد. به گزارش اسوسییتد پرس، سرهنگ رایان دیلون، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت این پهپاد روز پنجشنبه به نیروهای تحت پشتیبانی آمریکا در نزدیکی پادگان تنف، محلی که نیروهای مخالف بشار اسد آموزش می‌بینند، حمله کرد، اما مهمات پرتابیان عمل نکرد و به کسی آسیب نرسید. به گفته سرهنگ دیلون، چون این اقدام حمله مستقیم تلقی شد، یک جنگنده آمریکایی این پهپاد را سرنگون کرد. ساعتی پیش از آن نیروهای آمریکایی گروه‌های طرفدار بشار اسد را در این منطقه هدف حملات هوایی قرار داده بودند. سخنگوی پنتاگون حاضر نشد در مورد هویت پهپاد توضیح دهد، اما منابع رسمی دیگری و اسوشیتد پرس گفتند که این پهپاد به احتمال زیاد ایرانی یا متعلق به حزب الله لبنان برخوردار از حمایت ایران است.
در ادامه تنش میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و قطر همچنان بر مواضع سیاست خارجی خود اصرار دارد و در آن طرف دیگر کشورهای عرب همسایه از دوحه می‌خواهند که از کمک به برخی گروه‌های اسلامگرای افراطی و نزدیکی به ایران فاصله بگیرد. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
قطر میگوید که سیاست خارجیش را برای رضایت همسایگان عرب خود تغییر نمیدهد. محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر روز پنجشنبه در واکنش به درخواست کشورهای عربی همسایه خود به دلیل آنچه این همسایگان حمایت دوحه از تروریسم میدانند اعلام کرد که حاضر نیست سیاست خارجی خود را تغییر دهد و مصالحه نخواهد کرد. به گزارش رویترز وزیر امور خارجه قطر این سخنان را همزمان با اقدام‌های میانجی‌گرایانه آمریکا و کویت برای حل دیپلماتیک بحران بین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با قطر ایراد کرد. کمتر از یک هفته است که عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر و چند کشور عرب دیگر با متهم کردن قطر به حمایت از گروه‌های تندروی اسلامگرا و جانبداری از جمهوری اسلامی ایران در منطقه مناسبات دیپلماتیک، تجاری و ترابری خود را با قطر قطع کردند. آنچنان که وزیر امور خارجه قطر عصر دیروز اعلام کرد، ایران اعلام کرده که حاضر است مسیر انتقال مواد غذایی به آن کشور را هموار کند. دولت ترکیه نیز که در قطر یک پایگاه نظامی دارد، پیشنهاد داده که آب آشامیدنی و مواد غذایی قطر را تأمین خواهد کرد و طرح استقرار نیروهای نظامی خود در این کشور را تسریع می کند. قطر مرکز مهم سرمایه گذاری در منطقه خلیج فارس است، ولی کشور بسیار کوچکی است و برای بیشتر نیازهای خود به واردات نیاز دارد. این در حالی است که شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین روز گذشته و در گفتگو با برخی از نشریات عربستان از قطر خواست از جمهوری اسلامی ایران به عنوان دشمن شماره یک اعراب فاصله بگیرد و از حمایت سازمان‌های تروریستی نیز دست بکشد. قطر آنچنان که همسایگان عربش می‌گویند به گروه‌های تندرویی که با غرب و دولت‌های متحد آن می‌جنگند، از جمله طالبان افغانستان، گروه فلسطینی حماس و جبهه نجات اسلامی الجزایر کمک می‌کند. قطر میگوید که دیدگاه همسایگان خود را قبول ندارد که هر گروه اسلامگرا تروریست است و این سیاست از دید دوحه یک اشتباه بزرگ است.
خب یک بار دیگه نوبت میرسه به پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارید. شماره تماس ما هست 00420202112.
بنده روی سخنم با این مقامات جمهوری اسلامی علل خصوص علی خامنه‌ای. آقایان وقتی شما نمیتونین حرف بزنین، بلد نیستین حرف نزنین، رئیس مجلس میگه یه اتفاقات جزئی ضعیف، رهبر انقلاب میگه ترقه بازی، آخه آدم خجالت میکشه بگه شما مسئولین مملکت هستین.
آقای احمدی نژاد که این تحریم ها رو کاغذ پاره می نامید، این آقا هم که این بمبارون و اینها رو آتش بازی و نمیدونم ترقه بازی می نامه. خب پس واقعیت چیه؟ حقیقت چیه از نظر اینها؟ همه چی اسباب بازی انگار. خیلی عالیه ها، فقط 80 میلیون مردم دارن با اسباب بازی میچرخن، دیگه از این بهتر چی میخوایم ما؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آیت الله خامنه ای اخیراً در جمع دانشجویان اظهارات تندی رو علیه سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی دولت بیان کردن و به گفته ایشون از افسران جنگ نرم خواسته شده که هنگام بروز اختلال و تعطیلی در دستگاه‌های مرکزی فکری، فرهنگی و سیاسی کشور خود دست به کار بشن و تصمیم‌گیری و اقدام کنن. برای تحلیل این گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی همراه میشیم با علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، چه دلایلی رو میشه برای موضع‌گیری صریح آیت الله خامنه ای علیه رئیس جمهوری ایران مطرح کرد؟
ببینید، قابل پیشبینی بود که در دوره دوم ریاست جمهوری، معمولا رؤسای جمهوری که زاویه دارن با نهاد ولایت فقیه و نیروهای زیر مجموعه، معمولا فشارها و محدودیت‌ها بیشتر میشه. اما صحبت‌های دیروز آقای خامنه‌ای و آقا خیلی شدتش بالا بود و به نوعی هم کم سابقه بود، یعنی به لحاظ صراحت. معمولا قبلا این حرف‌ها خب به نوعی پوشیده گفته میشد یا از طریق رمز و راز عنوان میشد، کدهای ارسال میشد یا از طریق مخفی این پیام‌ها به اون جامعه هدف منتقل میشد. اما این بار خب خیلی سریع این حرفا مطرح شده. به نظر من بر میگرده شاید بخشی از اونها به فضایی که در انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت و باعث شد که حسن روحانی خب اظهارات نسبتاً تندی رو به زبان بیاره که تا پیش از اون از روحانی انتظار نمیرفت و عملاً هم در فضای انتخاباتی معلوم شد که کماکان خاص اصلی بخش مهمی از جامعه ایران و اکثریت مردم ایران مطالبات سیاسی هست. محض اینکه کاندیدایی مواضعش فاصله بیشتری با بعض موجود پیدا میکنه، خب باعث میشه جنبشی شکل بگیره و یک موج اجتماعی گسترده در تمامی بخش‌های مختلف جامعه ایران شکل بگیره. بنابراین یک نوع احساس ضرورتی چه واسه خامنه‌ای تشخیص داده که باید این یک واکنشی نشون بده. در ایام انتخابات وارد نشد، ولی برای بعد از انتخابات مهار روحانی و به خصوص اقداماتی که در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی میخواد انجام بده برای ضرورت بیشتری پیدا کرده.
آقای افشاری، رهبر جمهوری اسلامی میونه کلامتون با طرح اینکه اونجایی که احساس میکنین دستگاه مرکزی اختلالی داره و نمیتونه درست مدیریت کنه دست به کار بشین و تصمیم گیری کنین، به چه نهاد و چه کسانی برای زیر سوال بردن قوه اجرایی به اصطلاح چراغ سبز نشون داده؟
ببینید، این اکثر این دانشجویان که بودن یا عضو وزیر دانشجویی هستن یا در نهادهای دیگری حضور دارن که همسو هستن با این گروه ها. و خب بسیج دانشجویی، ابزار بسیج هست و بسیج بخشی از سپاه هستش که فعالیت های میدانی رو انجام میده. ظاهر قضیه این هست که اینها نیروهای مردمی هستن، ولی واقعیتش این هستش که اینها به هسته سخت قدرت مرتبط هستن و در قالب یک تشکیلات شبه نظامی عمل میکنن. و این پیام حالا ظاهرن خطاب به این دانشجوها گفته شده، ولی عملا خب به گروه های فشار و اون بخشی از جامعه توده سرکوبگر که تحت عنوان حالا کلی حزب الله یا نیروهای ولایت مدار یا نیروهای ارتشی عمل میکنن ارسال شده و طبیعتاً این گروه ها شروع میکنن از فردا علیه وزارتخونه های کشور، وزارتخونه ارشاد، آموزش عالی و گروه های سیاسی حالا اعتدالی و اصلاح طلب و هر کسی که به هر صورت بخواد دیدگاه های رو جلو ببره که از دید رهبری به هر صورت عنوان میشه، یعنی اون چیزهایی که مورد نظر مردم هست، مورد خاص مردم هست، از دید ایشون اخلال عنوان شده. مثلا یه نمونه سادهش خب خوندن آهنگ ربنای یا مناجات شجریان تلویزیون است. مسائل از این دست و خواسته های جامعه هستش که در این انتخابات اخیر هم مردم مهر تایید دوباره ای برای خواست ها زدن، ولی خب رهبری در جلوش ایستاده و از نیروهای میدانیش بخواد که وارد عمل بشن و عملا دولت رو در این زمینه ناکام بگذارن.
از ربنای آقای شجریان با اصطلاح آهنگ هم استفاده کرده بودن آقای خامنه‌ای. خب این از تحلیل سخنان آیت الله خامنه‌ای، اما واکنش حسن روحانی رو چگونه شما پیش بینی می‌کنید؟
ببینید، روحانی رو اگر بخواد با همون الگوی 4 سال اول ریاست جمهوریش عمل بکنه که خب به نظر میرسه که در عمل کاری انجام نده، تسلیم بشه، ولی هر چنگای در حوزه کلام نظرات مخالف خودش رو طرح بکنه و انتقاداتش رو. اما اگر اون چهره‌ای که از روحانی در نیمه دوم ایام تبلیغات انتخاباتی به اصطلاح عیان شد، آشکار شد، شک گرفت که به حال افکار عمومی اونو سوق داد به اون سمت. اگر این چهره باشه خب به هر حال روحانی ممکن هستش که زاویه پیدا بکنه با رهبری و به هر صورت ما شاهد اختلاف نظرها و تنش‌های جدیدی باشیم بین نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی. من به شخصه با توجه به ویژگی‌های شخصیتی روحانی تردید دارم که به این سمت بره و به نوعی دولت در یک فضای بسی قرار خواهد گرفت و کجدار و مریض این چهار سال رو طی میکنه. اما به هر حال این احتمال هم وجود داره که روحانی این بار ایستادگی بکنه که البته موفقیتش نیازمند حمایت سازمان یافته اجتماعی و مردمی هم هست.
بله، ممنون آقای افشاری که ما همراه بودیم در صبحانه با خبر.
من هم از شما سپاسگزارم.
خب امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن برای بررسی مجلات، هفته‌نامه ها و ماهنامه ها از طریق اسکایپ همراه میشیم ما شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام اگه موافق باشی با هفته‌نامه تجارت فردا شروع کنیم. این هفته‌نامه موضوع هراس بانکی رو روی جلد شماره تازه‌اش مورد توجه قرار داده. ماجرا این هراس بانکی چیه؟
پرونده اصلی تجارت فردا در شماره تازه‌اش مربوط به این موضوع میشه که بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری در طی چند سال گذشته در ایران ورشکست شدند. حالا اینها بسیار کسانی هستند که در اونجا سهام دارن یا کسانی هستند که سپرده‌گذاری کرده بودند و این روزها تجمعات مختلفی از پیش از انتخابات برگزار میشه. حتی در جریان حمله به مجلس شورای اسلامی هم همین افراد در مقابل مجلس هم تجمع داشتن. حالا تجارت فردا این موضوع رو مورد بررسی قرار داده که این پیامدش برای سیستم بانکی ایران چه خواهد بود، تا چه اندازه ممکنه سیستم بانکی رو مختل کنه و آقای روحانی و در واقع مشاوران اقتصادی او چه تدبیری خواهند اندیشید برای مقابله با این هراس بانکی که ممکن هست سیستم بانکی ایران رو فلج کنه. البته تجارت فردا در این شماره گزارش‌های دیگری داره، یک بخشی رو اختصاص داده به اینکه پیامد حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه بر بازارهای اقتصادی در ایران چه خواهد بود، دانشگاه پولی بهتر است یا دانشگاه ملی هم از جمله موضوعاتی است که تجارت فردا در این شماره به اون پرداخته.
اما با گذشت چند هفته از انتخابات ریاست جمهوری هنوز واکنش‌ها به تحولات ناشی از انتخابات ادامه داره. هفته‌نامه مثلث چه نگاهی داشته به این ماجرا؟
هفته‌نامه مثلث در پرونده تازه‌ای که منتشر کرده و روش در واقع روی جلدش عکسی از آقای حسن روحانی رو منتشر کرده، این پرسش رو مطرح کرده که آیا آقای روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری خودش چهره‌ای محافظه‌کارتر خواهد بود یا رادیکالتر. پاسخ خود هفته‌نامه مثلث در مقاله مفصلی که در این ارتباط نوشته این هست که آقای روحانی در ماه‌های آتی، یعنی از زمانی که دولت دوازدهم را تشکیل بده، محافظه‌کارتر خواهد بود، چرا که به نوشته این هفته‌نامه نزدیک به اصول گرایان ایشون الان با یک اقلیت 16 میلیونی مواجه است که به آقای ابراهیم رئیسی رای دادن و مخالفان یا منتقدان دولت دوازدهم پاشنه آشیل آقای روحانی خواهند بود. اما آقای علی صوفی که خودش از چهره های اصلاح طلب است در گفتگوی مفصلی که با هفته‌نامه مثلث داشته تأکید کرده که این روحانی دیگری هست. ایشون گفته روحانی در 4 سال آینده قوی تر از دولت 11 عمل خواهد کرد، چرا که نسبت به دوره قبل رأی بیشتری آورده. ضمن اینکه آقای روحانی به رغم اینکه عضو جامعه روحانیت مبارز تهران بوده که تشکل اصولگراست، در حال حاضر به گفته آقای علی صوفی ایشون به پایگاه اصلاح طلبان پیوسته و به طور کامل یک چهره اصلاح طلب از خودش ارائه کرده. یک گزارش دیگر هم هفته‌نامه مثلث داره درباره تغییرات احتمالی در دولت دوازدهم که تاکید این هفته‌نامه بر این هست که محمد شریعت مداری جایگزین آقای عبدالرضا رحمانی فضلی در وزارت کشور خواهد شد.
اما دست آخر ماهنامه سینمایی فیلم، این ماهنامه در آخرین شمارش مطالبی داره.
ماهنامه فیلم در شماره تازه روی جلد عکس روی جلد رو اختصاص داده به نمایی از فیلم ویلایی ها. اما در بخش نقد فیلم نقدهایی بر چند فیلم منتشر کرده، سه نقد بر ماجرای نیمروز که ساخته محمد حسین مهدویان هست، یک روز به خصوص که کاری از همایون اسعدیان هم مورد نقد قرار گرفته در این شماره ماهنامه فیلم. علاوه بر این یک گفتگو هم داره با پژمان جمشیدی درباره فیلم خوب بعد جلد خالف که ایشون بازیگر این فیلم هست، با شبنم مقدمی هم یه گفتگو داره، ایشون بازیگر فیلم آباجان هست، و البته یک نقد دیگر هم بر مفتابات و همچنین گشت ارشاد شماره دو یا قسمت دوم گشت ارشاد هم نقدهایی و این فیلم ها هم در این شماره هست. گزارشی از اکران داره در ماهای فروردین و اردیبهشت، همچنین نگاهی به فیلم های بخش های مختلف جشنواره بین المللی فیلم فجر. در بخش احوال پرسی این شماره ماهنامه فیلم هم گفتگوهای منتشر شده با اکبر زنجانپور، اسدالله یکتا، حبیب الله دهقان نسب و چند چهره سینمایی دیگر. در بخش درگذشتگان هم یاد شده از علی معلم، خسرو شجاع‌زاده، افشین یداللهی، آتوسا اخوان و عارف لرستانی.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
خط خبرها. نظرسنجی های اولیه از پیشتاز بودن حزب محافظه‌کار بریتانیا خبر می‌دهد. رئیس پلیس FBI میگوید مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نتیجه انتخابات تأثیری نداشته است. برج ایفل در سوگ کشته شدگان حملات تهران نیمه شب پنجشنبه به وقت پاریس در تاریکی فرو رفت. دبیرکل سازمان ملل از آمادگی بر رفع تنش بین قطر و برخی کشورهای عربی خبر داد. یک پهپاد متعلق به گروه‌های طرفدار بشار اسد توسط یک جنگنده آمریکایی سرنگون شد.
روز گذشته انتخابات سراسری در بریتانیا برگزار شد و اکنون هم شمارش آرا در جریانه. این انتخاباتیه برای گزینش نمایندگان مجلس عوام پارلمان در بریتانیا. انتظار میره تا ساعتی دیگه نتایج نهایی انتخابات روشن بشه. با این وجود چند رسانه جریان اصلی در بریتانیا به شکل هماهنگ نتیجه یک پیشبینی رو منتشر کردن. بعدی و افشین همکار رادیو فردا در لندن در گزارش امروزش از این میگه که آیا آرا اعلام شده تا به اینجا منطبق با این پیشبینی بوده یا خیر. ببینیم و بشنویم.
با استناد به این پیشبینی اولیه، حزب حاکم، حزب محافظه‌کار، بیشتر از هر حزب دیگری در مجلس صاحب کرسی خواهد شد. اما برای رسیدن به اکثریت و تشکیل دولت 12 کرسی کم خواهد داشت. عمده ترین حزب مخالف، حزب کارگر، نسبت به انتخابات سراسری سال 2015 به نتیجه بسیار بهتر میرسه و صاحب 34 کرسی بیشتر در مجلس خواهد بود. و حزب ملیگرای اسکاتلند که در انتخابات دور پیش به عنوان حزب سوم بریتانیا ظهور کرد و 56 کرسی را به دست آورد، احتمالاً 22 تای آن را این بار از دست خواهد داد. این پیشبینی ارائه‌گر تصویری است بسیار متفاوت با اونچه که اواخر فروردین ماه تصور می‌شد، زمانی که تریزا می، نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب محافظه‌کار، تصمیمش رو برای برگزاری یک انتخابات زود هنگام علنی کرد. آن زمان نظرسنجی‌ها حکایت از این داشت که آراء حزب حاکم از نزدیکترین حزب رقیب، حزب کارگر، بیش از 20% بیشتر خواهد بود. تریزا می پیش از اعلام تصمیمش احتمال برگزاری انتخابات زود هنگام رو بارها و بارها رد کرده بود، اما بسیاری از ناظران تصور می‌کنند او مطمئن از پیروزی مقتدرانه در انتخابات سراسری و با به دست آوردن کرسی‌های بیشتر برای حزبش به هدف داشتن خیالی آسوده‌تر و دستی بازتر بر سر خروج از اتحادیه اروپا وارد مذاکره شه. اون زمان بسیاری پیشبینی می‌کردند حزب محافظه‌کار 10 کرسی نسبت به انتخابات سال 2015 بیشتر به دست بیاره. حالا حزب کارگر و رهبرش برخلاف تصورات قبلی با استناد به این پیشبینی اولیه به شکلی غیر منتظره حتی بخت تشکیل دولت اقلیت رو دارند. ساعتی دیگر تصویری کلی تر از نتیجه انتخابات سراسری 2017 بریتانیا خواهیم داشت، اما رأی هایی که تا به اینجا شمرده شده نشانیست از عمیق‌تر شدن اختلاف در جامعه بریتانیایی اختلاف بین شمال و جنوب، پیر و جوان، شهری و غیر شهری و البته موافقان بر سر ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا و مخالفان آن.
خب آغاز هفته دوم لیگ جهانی والیبال در تهران، بازی استرالیا و عربستان در مقدماتی جام جهانی فوتبال و فینال جام جهانی فوتبال جوانان بین انگلستان و اروگوئه. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ جهانی والیبال هفته دوم امروز آغاز میشه. به میزبانی تهران دیدار تیم‌های صربستان و آرژانتین اولین مسابقه است. آرژانتین با خولیو ولاسکو اومده به تهران دوباره و تیم ملی والیبال ایران هم مقابل بلژیک قرار میگیره. تا در واقع ساعت نخست بامداد امروز هنوز بلیط‌ها به طور کامل فروش نرفته بود که کاملاً بی سابقه است در رقابت‌های لیگ جهانی که تا حالا در تهران برگزار شده. همیشه تو همون ساعت اول بلیط فروشی اینترنتی بلیط‌ها به پایان می‌رسید. این بار طی روزهای گذشته این بلیط‌ها به طور کامل فروش نرفت که خب قبلاً هم اشاره کردیم، گرونی بلیط‌ها، عدم فروختن بلیت به تماشاگران زن، همچنین به نظر میرسه تا حدودی نارضایتی از بروز برخی حاشیه‌ها پیرامون تیم ملی والیبال، از جمله دلایل عدم استقبال در قیاس با دوره‌های قبلی از این مسابقه بوده. از بلیت‌های بازی ایران و صربستان و ایران و آرژانتین هم خیلی کم فروش رفته تا این لحظه. اما خبر بعدی رقابت‌های فرنچ اوپن گرند اسلم فرانسه که روی خاک برگزار میشه و امروز رقابت‌های نیمه نهایی مردان اندی ماری شماره یک مقابل استن واورینکا قرار میگیره و دومینیک تیم که موفق شد جوکوویچ رو حذف کنه در برابر رافائل نادال که به عنوان پادشاه رقابت‌های فصل خاک در تنیس جهان شناخته میشه بازی خودشون رو برگزار خواهند کرد. اما فینالیست‌های مسابقات زنان معرفی شدن. یلنا استاپنکو شگفتی ساز بزرگ بود، کسی که هیچ تورنمنتی رو در تنیس جهان نتونست فتح کنه در رقابت‌های WTA، اما در گرند اسلم به فینال میرسه و این موضوع کاملا تحت شعاع قرار داده. شگفتی بزرگ این رقابت‌ها بوده در برابر سیمون هالپ از رومانی باید برای تصاحب جام قهرمانی رقابت کنه. رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا، استرالیا موفق شد 3-2 عربستان رو ببره و وضعیت گروه هم خیلی پیچیده است. استرالیا، همچنین ژاپن و عربستان همگی 16 امتیازی هستند و رقابت میکنن برای صعود مستقیم به جام جهانی. در خصوص این مسابقه نوع رفتار تیم عربستان و واکنش تیم عربستان به یک دقیقه سکوت قبل از آغاز بازی در احترام به کشته شدگان حادثه تروریستی در لندن خبرساز شده بود در سطح رسانه‌های جهانی و واکنش‌های اعتراض‌آمیزی رو در پی داشت. و خبر آخر، رقابت‌های جام جهانی جوانان در فوتبال، ونزوئلا و انگلستان فینالیست شدن. ونزوئلا تونست اروگوئه رو شکست بده، انگلیس هم از سطح ایتالیا گذشت. جمعه خوبی در پیش داشته باشید.
خب این هم گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور. اما پروانه، مهدی رستم‌پور یه جا اشاره کرد به بازی دیروز عربستان و استرالیا و اون سکوتی که قرار بوده، یک دقیقه سکوتی که به احترام درگذشتگان حادثه لندن. خیلی جاهات شبکه‌های اجتماعی اولش گفته بودن که این به خاطر حادثه توریستی تهران قرار بوده که حادثه که در تهران بوده قرار بوده که سکوت برگزار بشه، که بعد تکذیب شد، اعلام کرده بودن که به خاطر حادثه‌ای بوده که در لندن اتفاق افتاده بوده و دو استرالیایی اونجا کشته شده بودن. مقامات عربستانی گفته بودن بعدش که، و یه سری رسانه‌های عربستان، که همچین چیزی در فرهنگ ما وجود نداره، یک دقیقه سکوت. اما در شبکه‌های اجتماعی بعداً خیلی جاها این یک سری تصاویری بازنشر شد که قبلا به خاطر درگذشت یک سری از مقامات عربستان یک دقیقه سکوت یا حالا دو دقیقه سکوت و این برگزار شده بود. خب ممنون که با ما همراه بودید امروز از صبحانه با خبر. ازتون خداحافظی می‌کنم.
اما همراه من بمونید با آخرین اخبار ایران و جهان.